چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه،
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ کجا بودین بابا؟ نبودین دو هفته، انقدر دلمون تنگ شد. واقعا آدم اینجوری ول میکنه میره؟ اینه؟ اینجوریه واقعا؟ دو هفته آدم ول میکنه میره، الان میاد؟ الان ششم شهریور دیگه تموم شد دیگه، شیش شهریور امروز چهارشنبه تموم شد تابستون. همینو میخواستین؟
رشید جان خوبی؟ سلامتی؟
سلام علیکم.
انشالله که وکیشن بهت خوش گذشته باشه. فقط یه چند توصیه کوچیک برای داشتم، چون تازه از وکیشن اومدی تو مرحله شولکس بودی، یعنی شل و ریلکس. ترجیحاً الان وقتی اومدی برنامه رو خیلی شل و ملو بگیر، چون که اینجوری عضلاتت یه وقتی کرامپ میکنه. اینا پیش اومده برای ما،
میدونم.
همچین برنامه رو گوش آرام، شما موزیکو برو بالا. ملینا جان شما یه آبغندی چیزی برای فرشید ما بیار این هفته، همچین خیلی ملو برو قربونه. امیدم از تنس.
مرسی امید جان، مرسی. حواسم هست این هفته فقط حرکات کششی، همچین گفتین خیلی شولکس. بله دی، فشار نمیاریم دیگه. آبغندم نه، ولی شربت گفتم شلمان همجوری رابرا بیاره تو توی بعد طول برنامه میاره دیگه، وقت فشارم نیفته. مرسی که حواست هست شهرام جان. موزیکو برو بالا. وای وای چه میکنه شهرام. شمایی که دو هفته ما نبودی، آخ آخ غم و پاشید میسم مربست، یه احساس خلأ عظیمی داشتی، فکر میکردی رفیق فاب بیشیل پیلت ولت کرده رفته، آخ آخ آه اصلا دلم غیلی ویلی رفتا. ما برگشتیم دیگه، دیگه برگشتیم دیگه، غم و نپاچینیم بر اون بر. ما برگشتیم همینجا خدمت شما عارضیم که این رفاقت هرچند از راه دور و هرچند از طریق رادیو و صوتیه، اما برای ما یک ثروت بزرگه. رفیق من، عزیز من، ما خیلی دوستتون داریم، به خصوص تو این دور زمانه که میگن شما میری پیش مشاور میگی که ببخشید آقای خانم مشاور، من یه ساعت میخواستم ازتون مشاوره بگیرم یکم خالیشم. بعد مشاور عزیزمون میگه هیچ اشکال نداره عزیزم، فقط میشه ساعتی 600 تومن. شما دهنت هم باز میمونه، با هم دهنه با اینجوری میپرسی 600 تا یه تومنی دیگه؟ میخنده میگه نه خیر، 600 تا 1000 تومنی. 600 هزار تومن ساعتی؟ نوکرتم من یه عمل قلب باز میخوای بکنی تو این یه ساعت؟ حالا جالبه خیلی از این مشاورای عزیز میره پیششون، کلن کارشون اینه که هی اصرار میکنن تو حرف بزن، شما لطفا حرف بزن من گوش میکنم، قربون مدرکت برم. من میخواستم فقط من حرف بزنم با ساعت دیواری تو خونم که میتونستم همین کار بکنم. تازه اون یه ثانیه یه بار میگه تیک تیک تیک، تازه 600 هزار تومن هم قرار نیست بهش بدم، میذارم جیبم. خلاصه که دوستان ما هر هفته میایم دو تا دو ساعت دیگه هر چی داریم میریزیم رو دایره با شما تقسیم میکنیم. شما اگه دلتون خواست میتونید به ما زنگ بزنید، مسیج بدید، پک کنید، نمیدونم فوش بدید، میس بندازید، از هر کاری دلتون میخواد بکنید. به این میگن رفاقت. به 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 روی اینستاگرام هم یه خورده گذاشتم روی لایف بریم، ولی مثل که صدا نداشتیم دیگه، قطع کردم. شرمنده، نمیدونم مشکل بیت مشکلی بوده که صدا نداشتیم. و اما شمایی که گاهی وقتا از دیدن بعضی صحنه ها تو مملکتمون یه جوری دهنت وا میمونه که یه متخصص دستگاه گوارش دور برات باشه میتونه یه اندوسکوپی سریع تر تمیز برات انجام بده، حق داری، به خدا حق داری. مثلا این دو سه روزه خبر اومده که تو شهر ممسنی یه آقای نماینده مجلسی ظاهرا پیگیری کرده برای بیمارستان شهر دستگاه امارای خریده، بعد موقعی که تریلی حامل دستگاه وارد شهر شده، آقای نماینده داده یه کاروانی شبیه کاروان، مثلا چی بگم، مثلا کاروان ماشین عروس بگم، کاروان عاشورا بگم، معلوم نیست چیه، یه کاروانی خلاصه راه انداختن و بوق بوق زنان و میکروفون و بلنگو چه خبر و اینا، دور تریلی خوشحالی هم پشت بلنگو اینجوری میگه هی. برگ سبزی در تاریخ ممسنی گذاشت واقعا دکتر گودرزی؟ جدا میفرما؟ از ارثیه پدری هم گذاشته حتما دیگه. ای خدا ای خدا، واقعا آدم نمیدونم دلش میخواد بگه تو رو خدا یکی بیاد به من بگه اینا همش دوربین مخفیه، یه سری میخوان واکنش های خنددار ما رو فیلم برداری کنن. کار دکتر اصلا هم ربطی نداره به اینکه چند ماه دیگه انتخابات مجلسه ها؟ نه اصلا، اگه فکر کنی فقط به خاطر اینه که رایحه خوش خدمتشو بکنه تو سوراخ دماغ ملت. چی بگم دیگه، بلش کن بلش کن، غمو بپاچ ول کن. گفت اون دوستمون یه خود فشاز میاد آروم شو لکس و اینا، باید شو لکس را. آره دیگه بلش کن. شلکس ملکس نمیشه، شلکس پلکس هرچی ها، ولم ولم کن آقا. شمایی که دوست عزیز، خانم عزیز، آقای عزیز، شمایی که سوار پرایدت میشی تو این تابستونی که ماه آخرش هم هست، میری مسافرت، خوش بگذره بهت، اشکال نداره. راستی دوست عزیز، ماشینت چند مزنده داری؟ 25؟ 30؟ 35؟ باشه دیگه. ولی آیا میدونی این ماشینی که زیر پات چند در میاد پای سازنده هاش؟ نمیدونی؟ این نمیدونی، الان آقای کارشناس خودرو در یک برنامه تلویزیونی خیلی قشنگ و زیبا بهت میگه، گوش کن اینا.
پرایدی که از پارسال به امسال شده 2.5 برابر، یه بخشی از این قیمت تمام شده این پراید، من میخوام بگم چون این پراید در واقع غیر قیمت غیر واقعی برای این عرابه مرگ.
چقدر قیمت واقعی پراید الان شده؟ یعنی شما میگید
هر درآمد مردم قیمت واقعی پراید 5 میلیون.
همین الان در حالی که دلار 12
اصلا دلار رو بذارین کنار، مگر تو ایران ما با دلار داریم کار میکنیم؟
ادعای خودروسازا
مگر حقوق منو به دلار؟
بله والله، ما همین امروز هم رفتیم چک کردیم قیمت مدلای مختلف پراید، و اگه بخواید نو از نمایندگی بخری بین 39 میلیون تا 43 میلیون تومان باید پول بدی، تازه خوش شانس باشید ماشین موجود باشه. دقت کردی؟ یعنی چی؟ یعنی 8 برابر قیمت مفتی چی نیست؟ آقا اصلا ما داریم همچی چیزی؟ بعد با این وسطازی میگن کارخونه های خودروسازی ایران همه در حال ورشکستگی هن. چند وقت پیشم یه گزارش اومده بود که اون 10-15 سال پیش که داشتن پژو 206 معمولی رو تبدیل به 206 باسندار یا صندوقدار یا همون جنیفر خودمون میکردن، فقط برای طراحی اون باسن غناست 250 میلیون دلار عزیزان خرج کردن. 250 میلیون دلار دقت کردین؟ فقط برای طراحی باسن چیز، یعنی همون صندوق فلان 206 صندوق دار 250 میلیون دلار که با دلار الان میشه بوده 3000 میلیارد تومان ناقابل دیگه، چیزی نیست. یعنی کلاهبرداری و دزدی و این حرفا اصلا عرصه هاش در نوردیده شده. ولی دزدی که دیوار مردم میره بالا شرف داره دیگه، حداقل به صورت رسمی سرقت میکنه حبسش هم میکشه، اینا تازه منت هم میذارن سر مردم به عنوان صنعتگر و متخصص و نمیدونم فلان و اینا. آقا ما پراید و جنیفر نخواهیم همون ماشین مشتی مندلی رو بخوایم، بعد کی رو ببینیم؟ ها کیو ببینیم آخه؟ آقای مرتضی، آقای مرتضی برجسته. بله شما پاسخگو باش لطفا، شما پاسخگو باش حداقل دیگه.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی، بس که ماشالله محکمه راه نرفته پنچره، سرعت سیر این هتل از هر و گاو کمتره، صاحب بی‌لیاقتش بس که فقیر و مستره، از حلبی شکسته ها ساخت مبل و صندلی، ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی. این هتلی که من میگم فرد قدیم لاریه، رفتن توی این هتل باعث شرمساریه، نه باب کورس شهریه نه قابل سواریه، بار کشیده بس که از قزوین و رشت و انزلی، ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی. هتلی که از قفس تنگتر و کوچیکتره، جای 40 مسافره گنده و چاق و لاغره، شوفره بس که ناشیه هتل همیشه پنچره، راه نرفته در میره لاستیک چرخ اولی، ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
ملینا جان بعد دو هفته اومدیم، این چی با خودت آوردی تو استودیو؟ کارتخان آوردی؟
بله بله، آخه اول شهریور روز پزشک بود، واسه همین خواستم با توجه به رابطه شکراب دستگاه کارتخان با جامعه پزشکی یه حرکت سمبولیک داشته باشم به سهم خودم.
خسته نباشید بابا، حالا روزشون بوده این بنده خدا، یه آمپولی قرصی چوب بستنی چیزی می آوردی برای حرکت سمبولیک دیگه؟
اون که بله، به هر حال همه ما از اول زندگی از خدمات عزیزان پزشک بهره مند شدیم، جاهاشم بعضیات. ولی خب دیگه این ماجرای کارتخان رو هم حل کنن دیگه، از اینم که هستن جذاب‌تر میشه.
بله ان شاءالله. من فقط برای اطلاع دوستانی که در جریان نیستن بگم این ماجرای کارتخان پزشکا یه داستان نسبتاً قدیمیه، خیلی هم تو برنامه راجبش حرف زدیم، گفته میشه که بعضی از این عزیزان ویزیتاشون رو فقط نقد میگیرن تا چی؟ تا مالیاتشو ندن.
اصلا هشتگ هم زده بودن تو فضای مجازی کاربرا برای همین ماجرا.
بله بله.
مثل فرشید جان 23 آگوست روز هشتگ بودا.
همین هشتگ خودمون باری کلا، چی کار باید بکنیم حالا به این مناسبت؟
هیچی دیگه، حتما باید برای همه چی هشتگ بزنیم.
خب
اتفاقا اولین کسی که استفاده از هشتگ رو پیشنهاد داد یه آقایی بود به اسم کریس مسینا که سال 2007 این پیشنهاد رو داد، ولی خب مسئولین توییتر خیلی تحویلش نگرفتن اون موقع.
ای بابا، اصولا دقت کردی همه چیزایی که از شدت شهرت و میزان استفاده میترکنن اولاش اصلا تحویل گرفته نشدن؟
آره دقیقاً، مثل ماجرای آب.
چه ربطی داره به آب؟
همین بحران آب دیگه، اولاش هیچ کی جدی نمیگرفت بحران آب رو، تا اینکه مجبور شدن از 25 تا 30 آگوست رو هفته جهانی آب اعلام
کنن. آها. خب لامصب زودتر میگفتی آب میبستیم یکم تو برنامه این هفته دیگه.
نه دلتون میاد شنوندهای به این خوبی دو هفته منتظر موندن حالا بیان آب بره تو گوششون؟
نه نه راست میگی بابا، اینجوری به ماجرا نگاه نکرده.
راستی روز جهانی لیو رو هم من خدمت شما والدین گرامیش تبریک میگم.
چی؟
لیو.
لیو سگ من؟
بله بله.
اونم روز جهانی داره؟ من نمیدونستم.
بله 26 آگوست روز جهانی سگ دیگه.
آها روز جهانی سگه. آخه آخه سلام برم یه چیز براش بخرم امروز. نمیدونم استخون بگیرم یا اسباب بازی، توپ خیلی دوست دارم.
حالا به نظر من دیگه حالا به این مناسبت به بچه یه حالی بدین، کل رونو براش بخرین دیگه.
چه خبره مگه؟ معده‌اش تعجب میکنه، دو روز باید منو بدبخت جمعش کنم.
باشه میگم شما نمیخوای یه کارت بکشین برای ما این دستگاه کارت خانم دست خالی از این استودیو بیرون نره؟
چرا اون وقت تو دکتری من مریضم اینجا مطبه، چرا من بعد این کارو؟
ولی خب این کارت خان که دل داره، چی کسی هم تو دلش نیست اتفاقا.
آخه آخه بذار همینجوری دل سبک باشه راحت تر. حالا این روز جهانی سگ رو که گفتی منو یاد ماجرای سگ‌کشی شهرداری انداخت که متاسفانه چند روز پیش سگای ولگرد رو به شکل وحشیانه با تزریق سم می‌کشتن و چه صحنه‌های زجرآوری رو واقعا خلق کردن که اصلا هم قابل دیدن نبود. البته خیلی از هموطنانمون هم رفتن اعتراض کردن به این ماجرا.
بله و البته نیروی انتظامی هم حواسش بود خیلی شدید با این تجمعات اعتراضی برخورد کرد.
بله بله، فقط باید اظهار تأسف کرد دیگه از این بابت، انقدر که تلخه، خیلی تلخه. بگذاریم برای تغییر فضا، بریم به مناسبت روز جهانی سگ یه آهنگی بشنویم از بابک رهنما، یه کار قدیمی قدیما خونده بود توش خیلی سگ میخواست. خیلی ها اینا ببینید گوش کن.
من سگ میخوام امشب، من سگ چواوا میخوام،
من سگ چواوا هم میخوام،
من سگ میخوام
خیلی سگ
امشب،
همین امشب هم میخواد
سگ چواوا.
چیکار کنیم؟ چجوری گیر بیاریم وقت شب؟
سگی میخوام امشب، سگ چواوا امشب، من سگی میخوام، سگی میخوام، سگی میخوام امشب، من سگی میخوام امشب، من سگ چواوا میخوام.
حالا حداقل نجات سگت رو عوض کن، شاید گربه نمیخواد. اینو متوجه شدی من؟
امشب
گربه نمیخواد، امشب فقط
سگ وحشی.
سگ وحشی؟ چواوا سگ وحشی نیست که. سگا که سوزه میکشن، اون گرگ عزیز من، سگ نیست. خیلی من ممنونم، تشکر میکنم از بابک رهنمای عزیز و اجازه بدید که سوال این هفته رو بگیم. اونایی که روی شبکه‌های اجتماعی ما رو دارن حتما دیدن و خوندن سوالمون رو در فیسبوک، در تلگرام و اینستاگرام. این هفته روحانی و ترامپ مرزهای عشق و نفرت رو کلن جابجا کردن و با سرعت یک سخنرانی در روز از احتمال یک دیدار تاریخی صحبت کردن که خب البته هممون میدونیم این معظم له مملکته که در نهایت در این مورد تصمیم میگیره دیگه. یعنی همین وضعیت همینجوری کج پیدا کنه یا با یه ملاقات کلن سناریو عوض بشه. از اون طرف هم که رئیس جمهور ایران شیخ حسن گفته وضع ما امروز از پارسال این موقع به مراتب بهتره، آرامش مردم هم بیشتره. حالا شاید بعضی ها نظرشون باشه که شیخ حسن وقتی میگه وضع ما بهتره منظورش وضع خودش و اطرافیانشه، مردم وضعشون چیز دیگه ایه. یه سری دیگه هم شاید نظرشون باشه که اگه کشور وضعش انقدر خوب شده مردم هم آرامش بیشتری دارن، پس چرا انقدر اینا دارن برای نوشیدن جام زهر 3 و نرمش قهرمانه 2 و اینا این بامبا میکنن؟ آه چرا واقعا؟ شما چی فکر میکنید در مورد این تحولات؟ فکر میکنین آخرش این دو نفر با هم ملاقات میکنن؟ یا اگه بکنن اصلا چه نتیجه‌ای برای مردم داره؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
ایمیل ما هست istga@radiofarda.com. تلفن‌های تماس 2420-2211-2433 و 163. از اپلیکیشن‌های iOS و اندروید ایستگاه فردا هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین اینستاگرام فرشید منافی. تکرار روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
بچه جون، من که داشتم میرفتم خدمت یه وایس وسط فرستادم که آقا داریم میریم خدمت، یا آهنگ خدمت هم واسه ما، آهنگ مناسبتی سربازی واسه ما پلی کردی، دمت گرم. آقا ما رفتیم دلار 5 تومن
این رفیقم
4 تومن بود،
آره.
برگشتیم 14 تومن بود. اون شما میتونی برگردونی؟ حالا اینا هر چقدر میخوان مذاکره کنن، هر چقدر میخوان سخنرانی کنن، البته خب شما که نخواد برگردونی. آره میخواستم بگم که اگه این مذاکرات نتیجهش میشه که یه ذره این دلار برگرده مثل قبل خدمت ما شه،
امیدواریم.
هم خوب، چرا که نه، برم آره. مذاکره کنم. قربون همتون. نیما هم از انزلی.
آخه خوبی نیما؟ یادمه تموم شد خدمتت به سلامتی. چه لاغر شدی ولی یا به خدا، خیلی لاغر شد، اصلا صدات معلومه وزن کم کرد. به سلامتی دیگه، ایشالله که دلارم برمیگرده به قبل از خدمتت. مرسی که تماس گرفتی یا، خوشحال شدم. مراقبت کن، خواستی عروسی کنی بگو برات آهنگ عروسی پخش کنیم. داشتی میرفتی سر کارم زنگ بزن یا آهنگ دیگه باید پخش کنیم. هر تغییری در زندگیت ایجاد میشه به زنگ بزن به ما خبر بده، ما یه آهنگی برات پخش میکنیم. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، شنوندگان ایستگاه فردا از رادیو فردا، این هفته این ماجراهای کشدار و تموم نشدنی تنش‌ها و لرزش‌ها و تپش‌های بین ایران و آمریکا ابعاد جدیدی پیدا کرد. قصه از اونجا شروع شد که صبح دوشنبه شیخ حسن روحانی بعد از یک چرخش 175-6 درجه ای تو یک سخنرانی اومد گفت که
اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
بله، این صحبت های شیخ حسن با تشویق حضار و کف سایرین مواجه شد، یعنی کف کردن سایرین، نه کف نزدن یعنی. بله، چون تا همین چند وقت پیش این عزیزان چپ میرفتن راست میمدن، هی میگفتن ملاقات بی ملاقات، مذاکره بی مذاکره، از این حرفا. اما این حرفا منجر به این شد که خیلی ها فکر کنن فضا داره به سمت چربش و چرخش قهرمانانه چیزی به هر حال تغییر پیدا میکنه. بعد یهو همون روز خبر اومد که استاد جواد ظریف وزیر خارجه هم در یک تور بین المللی به سر میبره و چند وقته که از این کشور به اون کشور، از این قاره به اون قاره داره مسافرت و دیدار میکنه. یهو پاشده رفته کجا؟ شهر بیاریتس در فرانسه، یعنی جایی که رهبرای 7 کشور قدرتمند اقتصادی دنیا توش اجلاس G7 رو داشتن برگزار میکردن. اول همه گفتن او، پس به قول اخوان سالس لحظه دیدار نزدیک است و الان عکس ظریف میاد تو بغل دونالد ترامپ. بعد یه مصاحبه اومد بیرون از آقا جواد که در مورد این سفر 4 ساعته اینجوری توضیح میداد.
تقریبا حدود 4 ساعت ما در بیاریت بودیم و تمام این 4 ساعت رو با وزیر خارجه و وزیر دارایی فرانسه گفتگو کردیم و ساعت آخر رو هم با آقای رئیس جمهور آقای مکرون بودیم.
بله، پس دیدار ظریف و ترامپ نبوده، ایشون رفته بوده پشت درای بسته به عنوان یه وزیر دلشکسته با مکرون و رفقا سنگا رو وا بکنن. اما عصر همون روز آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه به همراه ترامپ نشست خبری داشتند. نشست که البته خیلی نبود، چون هم مکرون هم ترامپ وایساده بودن، ایستاد بود احتمالاً، وایساده بود. خبرنگارا چون نشسته بودن. تو این نشست مکرون اول اعلام کرد خیلی پیشرفت داشتیم تو این ماجرا و امیدواره که تو چند هفته آینده ترامپ و روحانی با هم دیدار کنن. اینجا بود که حرفای صبح آقای شیخ حسن روحانی و سفر یهویی آقای ظریف معنا پیدا کرد و موجی از حیرت سر تا سر همه رو فرا گرفت. اما فردای اون روز، یعنی سه شنبه، تا چشار وا کرد می‌دیدیم روزنامه‌های مثل کیهان و خراسان و جوان همه تیت زدن این هوا که این ملاقات شیطانی است. خلاصه کماف سابق شروع کردن به انجام وظایف همیشگیشون. شیخ حسن آقای روحانی هم بعدش اومد دوباره پشت تریبون و حرفای جالب دیگه ای زد.
اینکه یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. حالا فتوشاپش البته امکان پذیره، ولی واقعیش امکان پذیر نیست.
هار 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 هار.
مگر اون که
یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانهشون دست بردارن، به حقوق ملت ایران احترام بگذارند. حالا اون وقت شرایط این شرایط نویه، شرایط جدیدیه، رو اون شرایط میشه فکر کرد و اون چی که منافع ملی ما بود بر مبنای منافع ملیمون حرکت میکنه.
بله، اینجا بود که به این نتیجه رسیدیم که الان دیپلماسی نظام در عرصه بین المللی از دیپلماسی پیف پیف مذاکره تبدیل شده به با دست پس میزنیم با پا پیش میکشیم دل دیوونه رو به آتیش. البته این قسمت آخرش رو آقای شاهرخ تو آهنگش گفته، ما بی تقصیریم. تازه بعدش خبر اومد 83 نماینده مجلس از حسن روحانی درباره دلیل اتخاذ موازی خلاف موازی اعلام شده رهبر جمهوری اسلامی سوال کردن. حالا نیست یکی بگه آخه لامصبا، آخه شیخ حسن در زمینه مذاکره با ملاقات با ترامپ که سهله، در زمینه اینکه چایشو با قند بخوره یا شکرم مگه از خودش اختیاری داره بدون نظر آقاشون کاری مگه میکنه که شما سوال کردید که چرا نظرات ما ازمله رو لحاظ نکردید تو کارات؟ اینا مدهوشی چیزی هن یا وانمود میکنن به این مسئله؟ خدا وکیلی من نمیفهمم. حالا جالب، آقای ظریف دوباره فرداش اومد گفت، فرداش که یعنی همین دیروز دیگه، اومد گفت نه فعلا شرایط برای دیدار مهیا نیست و همین دیگه، نمیشه این دیدار شکل نمیگیره. یعنی به نظر میاد ظریف و روحانی دیروز با ظریف و روحانی پریروز کلا فرق داشتن، یعنی ریست شده بودن، یعنی نمیدونم، حالا شاید هم جایشون رو مثلا کشته بودن یا هم که دارن مثلا دلبری دیپلماتیک میکنن، اینجوری غمیش میاد. خلاصه که فعلا باید صبر کنیم ببینیم با سیاست با دست پس میزنن با پا پیش میکشن، این با این سیاست نظام میخواد خلاصه کلن نظام قراره به کجا برسه و نرمش نظام این دفعه قهرمانانه میشه یا پهلوانانه میشه یا چیز دیگه ای میشه، مشخص میشه به زودی بگمونم دیگه. حالا بیا
با دست پس میزنی
با پا پیش میکشی دل دیوونه رو به آتیش میکشی، جونو
وقتی که عاشقت شدم گول نگاه تو خوردم، یه دور نگاه کردی که من گفتم دلش رو بردم، باد از پس میزنی با پا پیش میکشی دل دیوونه رو به آتیش میکشی، یه روز نگات به من میگه عاشق و بیقراری، فردا یه جور حرف میزنی انگار دوستم نداری، با دست پس میزنی با پا پیش میکشی دل دیوونه رو به آتیش میکشی، دل دیوونه رو
به آتیش میکشی. آه بیا همینه جونا.
اطلاعیه: با توجه به بالا رفتن امکان ملاقات شیطانی رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور آمریکا، ستاد ساماندهی مبارزه و مقابله با هر گونه ملاقات شیطانی به همه نیروهای ضد ملاقات کشور آماده باش اعلام کرده این تدابیر پیشنهادی را برای مقابله با امکان این ملاقات اعلام می نماید. خوراندن داروهای مسهل به رئیس جمهور ایران قبل از حضور در ملاقات، انتشار گازهای بدبو در محل ملاقات، برگزاری تجمعات گسترده اعتراضی با حضور کفن پوشان و یک بزنهای حزب الله، نگارش سرمقاله های آتشین ضد ملاقات به صورت مستمر در روزنامه کیهان، ایجاد نقص فنی در هواپیمای رئیس جمهور ایران به صورتی که در یک نقطه کور غیر قابل برگشت فرود اضطراری نماید، برگزاری مراسم دعا و مناجات برای اینکه مقام معظم رهبری با یک سخنرانی غرا کلن زیرا به این ملاقات را بزند، در پایان از همه ضد ملاقاتی های حزب اللهی عزیز تقاضا داریم با توجه به مهلت کوتاه باقی مانده تا این ملاقات احتمالی شیطانی، پیشنهادات عملیاتی خودشان را به منظور هوا کردن این ملاقات برای ما ارسال نمایند.
کاویانی ایستگاه بین الملل، برو.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
آنا با اون آهنگ قرار بود بیاد، الان با این آهنگ اومد. سلام علیکم.
علکی
علکی نبود، واقعی بود. میای دیگه، وقت موزیکای اینا خوب غیر میای قبل برنامه، میای قبل چی؟
موزیک خوبه برها،
ریزای خوبی میای
فکر میکنی؟
خوبی؟
آره.
چه خبر؟
جات خالی.
دو هفته که نبودیم، چی خبر بوده؟
تو نبودیم.
من نبودم.
ما یک سره اینجا بودیم، همش داشتیم خبر میگفتیم.
آره.
آره.
چه خبر بوده؟ خودت تعریف کن بدونم.
خبر که زیاده، خودت که یک سریشو به هر حال پوشش دادی الان در
برنامه.
آره ببین، فکر میکنم که واقعا اگر که در حوزه بین الملل در مورد ایران بخوایم حساب بکنیم، حتی کلن در حوزه بین الملل، چون ما نشست گروه هفت رو داشتیم این آخر هفته در فرانسه و با اینکه خیلی موضوعات بین الملل مهمی وجود داشت، دعوای تجاری با بین آمریکا و چین هست، اینکه حالا ما آیا باید دوباره دعوت کنیم روسیه بپیونده به این گروه، دعواهای مختلفی بود، آتش تو آمازون، همه چی رو ایران تحت شعاع قرار داد به خاطر همون سفری که محمد جواد ظریف به یک بار رفت و سفری بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت و بعد از اون سفر، سفر روز بعدش یعنی در روز دوشنبه، اون وقت ما شاهد اون کنفرانس خبری رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه بودیم که صحبت‌های شد درباره دیدار، احتمال زمینه چینی برای دیدار با رئیس جمهوری ایران. بعد
ترامپ گفت من آمادم دیدار کنم با روحانی.
آقای ترامپ گفت رو آماده است. ببین مسئله اینجاست که چند تا چیز مختلف الان هم سواله، همین که شاید ابعادش باید روشن بشه، به خاطر اینکه ما هنوز نمیدونیم دقیقاً در گفتگوهای طرفین چه چیزی مطرح شده، اینکه چه از چه چیزهایی باید کوتاه بیان طرفین تا بر سر اون میز گفتگو بشینن، به خاطر اینکه مثلا گزارش شده بود که شاید آمریکا بخواد در نظر بگیره که اون معافیت‌های نفتی که راجبش صحبت کردیم اردیبهشت ماه دیگه فاتحه همشون خونده شد و هم دیگه هیچ معافیت نفتی وجود نداشت، به خاطر اینکه آمریکا گفته که میخواد به صفر برسونه صادرات نفت ایرانو. حالا میگن ممکنه که یک معافیتی شاید برای هند، شاید برای چین، برای چند صد هزار بشکه صادر بشه. از اون طرف آقای ترامپ تو همون کنفرانس خبری گفت که اگر قرار باشه، به خاطر اینکه به او گفته شده که وضع ایران، وضع اقتصادی ایران خیلی خرابه، آقای ترامپ میگه که من نمیخوام وضع ایران این شکلی باشه. در حال ما میدونیم که از یک طرف تحریم‌های اقتصادی، از یک طرف سوء مدیریت در داخل ایران موجب شده که اقتصاد ایران خیلی
و فشارش رو مردم اومده،
مردم تحت فشارن. حالا آقای ترامپ میگه که نه من نمیخوام اینجوری باشه، ما اصلا میخوام کمک کنیم. بعد در جمله بعدی میگه که البته این کمک به معنی نیستش که ما پول بدیم بهشون، ایران نفت داره، میتونه نفت بفروشه. به یک نوعی یک اشاراتی میکنن که شاید این مثلا شامل یک معافیت باشه، شاید شامل یک خط اعتباری باشه که اروپا گفته شده بود مثلا حدود 15 میلیارد یورو یا دلار بخوان در نظر بگیرن و اینها، اما جزئیاتش اصلا مشخص نیست. امروز آقای وایزی در ایران گفته که خب یک توافقاتی شده، یک گفتگوهایی برای توافق شده، یک هیئتی داره میره فرانسه اما هفته دیگه، اما ما هنوز نمیتونیم بگیم که جزئیاتش چیه چون هنوز نهایی نشده. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که چند تا چیز دیگه، یکی این که مثلا وقتی که صحبت از دیدار میشه
خیلی انتقاد شد که اصلا روحانی چی بره با ترامپ بشینه و اینا. یه کمی به نظر می اومد که این در داخل ایران اصولگرایان مشخصاً روزنامه های اصولگرایان ده ها نماینده مجلس انتقاد کردن، گفتن آقای خامنه ای گفته این سم مضاعفه، نمیشه رفت با این آمریکا مذاکره کرد. اینا رو یه کمی به نظر می اومد که تحلیل ها و اصلا تمرکز روی این موضوع مثل این بود که انگار ایران و آمریکا قرار مذاکره بکنن، در حالی که صحبتی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه کرده درباره اینه که یک دیدار جمعی باشه، اما حتی اون جمعه هم مشخص نیست هنوز. یعنی این جمعه میتونه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل باشه، ممکنه که طرفای ایران در برجام باشن و آمریکا آقای ترامپ به عنوان حالا کشوری که البته خارج شده از برجام بیاد تو این جلسه بشینه. مثلا روحانی میگه که اصلا آمریکا اگه تحریما رو بر نداره، اگه به برجام بر نگرده، نمیره دیدار بکنه. اما اگر که آقای ترامپ بیاد در یک جلسه برجامی بشینه، خب این به چه معنیه؟ به معنی اینه که آمریکا برگشته به برجام؟ یا خیلی سوال‌های متعددی وجود داره. اما نگاه‌ها الان دیگه میره به سمت نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، جایی که مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میشه. مجمع عمومی سالانه در روز دوم مهر آغاز میشه. این مجمع
یک ماه دیگه،
حدود کمتر از یک ماه دیگه، دوم مهر آغاز میشه. اون مجمع عمومی هم اون جلسات چهار روزه است که سخنرانی پشت سخنرانی است، اما حاشیه‌اش از متنش معمولا مهمتره. مجمع عمومی فرصتی بود که تو سال 2013 وقتی اگه یادت باشه موقعی که آقای روحانی رئیس جمهور شد در سال اول، وقتی که اولین بار یک وزیر خارجه آمریکا رفت نشست در گفتگوهای اروپایی ها روسیه و چین با ایران، آقای کری و ظریف اولین بار اونجا همدیگر دیدن،
قدم زدن بیرون و
اونجا اول فقط همدیگر دیدن.
اونجا فقط بعدن بستنیشون
قدم ها بعدن در ژنو و اینا بود. ولی منظورم اینه که این مجمع عمومی معمولا جاییست که اتفاقهای حاشیه‌اش خیلی مهمه، در کنار اون سخنرانیایی که میکنن این حاشیه خیلی مهمه. منتها بارها شده که حتی آقای روحانی خودش هم این چند وقت پیش دوباره تکرار کرد، گفت یه مقام ارشد اروپایی از من خواسته بود که برم با آقای ترامپ دیدار بکنم که ما رد کردیم. گفته شد، چند بار گفته شد که اصلا 8 بار از من خواستن برم دیدار بکنم، 7 بار خواستن.
بعدش هم گفت من اگه مردم بخوان نمیدونم من با هر کسی که لازم باشه
حالا
میرم.
این چیز جدیده.
آره
این
بعدش هم که گفت نه دیگه البته.
آره هنوزم نمیگه نه، هنوزم نمیگه نه، به خاطر اینکه الان میگه که اگه برگرده به برجام، اما این برگشتن به برجام هنوز مهم مشخص نیست. اما یک نکته این وسط نباید به نظرم فراموش بشه، اونم اینه که ایران به خاطر اون اعتراضی که داشته که من نفع نمیبرم از برجام، نفع اقتصادی، شروع کرده یه سری اقداماتی رو در یه سری تعهداتش رو در برجام انجام ندادن. 2 گام رفته جلو، گام سوم رو تهدید کرده که همین روزا حدود 10 روز دیگه گفته گام سوم. گام سوم حدس دربارش زده میشه، اما اعلام رسمی نشده که چه خواهد بود. اینکه آیا سطح غنی‌سازی رو بخواد بالاتر ببره، آیا سانتریفیوژهای پیشرفته تر بخواد نصب بکنه، تغییرات عراق رو بخواد کاری بکنه. برای اینکه گام سوم اونجوری که مثلا تحلیلگرای حوزه هسته‌ای میگن، اگر گام سوم یکی از اینها باشه، خیلی نقض فاحش برجام خواهد بود و ایران رو به این دردسر میندازه که اروپایی ها دیگه چشمشون رو نبندند به این اقدام ایران و این گام سوم بتونه برجام همین حالا شکننده رو دیگه کامل از هم بپاشونه. اون چیزی که الان تلاش میشه و گفته شده، آقای وایزی میگه که من حالا دارم یه هیئتی از ایران خواهد رفت فرانسه در هفته آینده، به خاطر اینکه این در آستانه تهدید ایران به انجام گام سومه. پیش از مجمع عمومی این گام سوم رو ایران تهدید کرده که ممکنه که انجام بده. برای همین اگر ایران این گام سوم رو تعلیق کنه، بگه من فعلا انجام نمیدم، میشه به این فکر کرد که در مجمع عمومی اتفاقی خواهد افتاد.
ممکن راهی برای گفتگوهایی باشه.
راهی برای گفتگوهایی باشه. آمریکا گفته من میخوام وقتی که محمد جواد ظریف رو تحریم کرد گفت من میخوام با کسی صحبت بکنم که تصمیم گیرنده است. آدم مهمی است. میتونه کار رو پیش ببره. به نظر میاد اون آدم باید حسن روحانی باشه با توجه به موقعیتش به عنوان رئیس جمهوری. اما این که حالا تا روز دوم مهر چقدر ورق برگرده و چقدر تغییر نظر ما ببینیم چه در تهران چه در واشنگتن حالا واقعا باید دید.
آره. باید دید. چقدر پیچیده. چرا هر وقت تو میای همه چی پیچیده
همه
میشه؟
پیچیده
چرا همه چی پیچیده میکنی در دنیا؟ هانا خیلی ممنونم ازت. هانا کاویانی رو بر روی توییتر هم میتونید فالو کنید با همین شناسه هانا کاویانی. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Early in the morning, way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Early in the morning, shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Early in the morning, way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Way.
فرشید بابا به خدا
جان
به هرچی که میپرستی بابا این دیدارا به غیر از که یه مقداریم پول و موز و میوه این وسط حیفومر میشه هیچ سودی به حال ما نداره. بابا ترام نبود که رفت این جیمکین دونکیه دید چی شد تو کاره؟ تو ایران فقط این میخواب ببینه بزنه تو کارامش قبل از انتخابات. حسن هم همینه دیگه میخواب بگه آره ما
آقا دمت گرم. یعنی واقعا مردم خستن ها؟ کاملا مشخصه عصب و حوصله ندارن اصلا. دیدین اصلا صدای این دوستامونو؟ حالا دیگه 4 کیلو موز 2 کیلو شیرینی دیگه مهم نیست دیگه. این همه حیف و میل کردن این هم روش دیگه. ملاقات کنن بلکه فرجی شد. باید ببینیم چی میشه. ای بابا ای بابا. تو این تعطیلات که ما رفته بودیم بعضی از آیات ازام چشم ما رو دور دیدن گفتن تا برنامه فرشید اینا تعطیله و نمیتونن ما رو سوژه کنن ما یه حالی به هم دیگه بدیم. غافل از این که ما از اعماق تعطیلات و از کنار سواحل نیلگون و دلبرکان بیکینی پوش و اینا هم همه این عزیزان دونه دونه رصد میکردیم. فکر کردن چی علکیه؟ این لحظه به لحظه زیر رصد سنگین اطلاعاتی ما بودن. کیا؟ عرض میکنم دیگه همین آیت الله محمد یزدی و صادق لاریجانی که هفته گذشته رسماً به هم دیگه اعلام جنگ دادن. رخت و لباس زیر همدیگه رو هم رسماً در ملأ عام در آوردن شستن چلوندن پر کردن رو بند خوشه. ظاهراً دعوا رو آقای یزدی شروع کرد و رفته بود یه جا گفته بود فلانی که تهدید میکنه قهر میکنم از قم میرم نجف و داغ خودم رو به دل قمی ها به حوزه علمیه قم میذارم و اینا بریم بهش بگین اگه همین فردا هم از قم پاشه بره آب از آب تکون نمیخوره بابا زیر تپرت علمه. بعدم گیر داد به حوزه علمیه یا که ایشون ظاهرن توی قم چیز کردن گیر داد به حوزه علمیه که ایشون ظاهرن توی قم ساختن و گفتن من اینم نم ارث بابات بوده که به اسم مدرسه علمی کاخ ساختی و از کجا آوردین و این همه خرج کردی و این صحبت. آیت الله لاریجانی هم این جیب نه اون جیب ندید چاق و ماغون نداره برداشت یه نامه بلند بالا نوشت به یزدی هرچی از دهنش در اومده بود به این استوانه بزرگ انقلاب گفت. خلاصش این میشد که تو خودت نه سواد داری نه آدم درستی هستی اصلا سردسته دزدایی و نمیدونم تو شورای نگهبان هم همه همیشه پشت سرت حرف میزنن و اگه هم چیزی بهت نمیگن حرمت سن و سالتو نگه میدارن و باور کنید همه این حرفا رو یه جوری حالا یه مقدار لفاظانه تر و الله زربرق پیچیده شده و اینا رو حواله یزدی کرد. بعدم گفت تو که به کاخ من گیر میدی، خودت چرا رفتی تو مرکز تحقیقات فلان جا که خیلی لوکستر و مجللتر از حوزه علمیه من مستقر شدی؟ ها؟ مشکلت با اشرافیگری و تجمل گراییه یا مشکلت با منه؟ ده جواب بده دیگه، عالم بی عمل، زنبور بی عسل. خلاصه کار داشت آقا به جای باریک میکشید که مؤمنین از دو طرف اومدن، یکی زیر بغل یزدی رو گرفت، یکی لنگ لاریجانی رو کشید و این دوتا استوانه نظام رو از هم جدا کردن. آقای عمومکی، هرومکی، آقای مکارم شیرازی هم به عنوان ریش سفید اومد یه مقدار نصیحتشون کرد، گفت که به فکر آبروی خودتون نیستین، به فکر آبروی نظام باشین، فلان آروم باشید بچه‌ها، یعنی چی چه کاریه این حرفا. خلاصه الان فعلا وضعیت سفیده، سر صدا یه مقدار خابیده. البته میدونین که عزیزان کینه شطوری ان دیگه، ظاهرا ادامه فوش و فوشکاری ها الان تو پیوی در جریان دیگه، پابلیک نیست، همه رفتن تو پیوی، منظورم هم پرایوت مسج، پرایوت چی نمیدونم، همونجا. به هر حال امیدواریم استوانه ها و مخروط ها و مکعب ها و کره ای ها و اینای نظام اختلافات کنار بذارن، سلی سری لقمه کمتر یا بیشتر اینجوری تو سر مغز هم نزنن. بالاخره با مردم نشستن تماشا میکنن، زشته. یه وقت خدای نکرده روی مردم هم تو روی مسئولین باز میشه، اون وقت دیگه نمیشه جمعش کرد. ها یواش یواشکی دعوا کنین دیگه، در گوشی بعدو بیرا بگین، از زیر عبا آقای مکی مثلا وشگون بگیرین، همو اینجوری تابلو بازی در نیارین، زایا آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی میره. نکنید، نکنیم، نکنند، از ما گفتم بود. میخوام بزنم زمین، میخوام بزنم زمین، میخوام بزنم زمین، روز روز نیست که نباشه یه خطر جدید. میخوام بزنم زمین، میخوام بزنم زمین، میخوام بزنن زمین، نه ترس من میخوام ببرمت همین. میگم آنتی با پول اومده بالا، من اومدم شده جاشون تنگ، آفتاب کجا طولو کرده حالا، ولی ندارم باشون جنگ. نه سک و توک اینجا رفیقن اتفاقا، ولی بقیهشون میخوام به تیغنت. هی یه سری هم گام کلم بدن، پشتم علکی تو مردن، یه مش آدم فرصت طلب، عشق قدرت بیشتر مفلتن، میکنن یا یه برم بکمین که ببرن پایین و بزنن زمین. نمیان دست تو بگیرن، فقط میخوام شکست تو ببینن، اینم رسم روزگار خوب، امضا مونتیگو دوست داره تو. میخوام بزنن زمین، میخوام بزنن زمین، میخوام بزنن زمین. دکتر
جانم عزیزم،
حالا مثلا اگه روحانی بره ترامپو ببینه چی میشه؟
همینجا وایسا. اصلاً این مسائل به ما
چی؟
ارتباطی نداره.
چی بهمون ارتباط داره دکتر؟
فقط اتفاقاتی که داخل چهار دیواری این آسایشگاه میفته.
دکتر اینجا که هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته.
و دقیقاً برای این هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته اینجا که شماها در آرامش کامل باشین و بتونین به خودتون کمک کنین که بهتر بشین.
بابا خودت هم دکتر میدونی ما هیچ کدوم منمون خوب بشون نیستیم، این همه سال اینجاییم، هنوز یه نفرمون هم ترخیص نشده.
پارسال مگه همین دوستت مرخص نشد؟
خب اونم که هنوز نرفته برگشت. ما بلا نسبت شما مثل کش تنبونیم که یه سرمون وصله به اینجا، هر جا بریم باز برمیگردیم همینجا.
خیلی خوب، خوبه دیگه، جای این حرفا آماده شو، من آمپولتو بزنم.
دکتر یه چیزی بپرسم، صادقانه راستشو میگی؟ تو واقعا دکتری یا فقط آمپول زنی؟
شما فکر کن من آمپول زنم. حالا بخواب شل کن، وقت منو نگیر. بخواب
باشه، آمپول زنم باشی چیزی از ارزشات کم نمیشه دکتر، اینو میخواستم بگم، از نظر ما همیشه دکتری.
خیلی متشکرم.
بیا
تموم شد حرفا،
بزن دکتر. اوضاع ما هم اینجا مثل اوضاع مملکته، یعنی هیچکی امید نداره بهتر بشه.
شما بهتر میشی،
یا بزن دیگه میشی.
نگران نباش عزیزم
دکتر، کل این تیمارستان فقط چند تا نگهبان داره و یه آمپول زن، خانم پرستار هم که فقط کارهای دفتری انجام میده، همه میدونن ما خوب بشو نیستیم دکتر دیگه. قشنگ میفهمم دکتر چه وقتایی دلخوری از دستم، رو آمپول زدنت خیلی تأثیر داره.
من از شما دلخور نیستم عزیزم، پنبه رو نگهدار.
دکتر اگه رابطمون با آمریکا خوب بشه و تبادل سیاسی اقتصادی داشته باشیم باشون، ممکنه تبادل دیوونه هم داشته باشیم. یه وقت
چیه گفتم چی؟
ببخشید منظورم بیمار روی روانی بود.
نه خیر نه خیر، چون این چیزی نیست. اصلا چرا باید بیمار روانی مبادله کنیم؟
برای اینکه دلمون پوسید اینجا. دکتر بریم حداقل 4 تا پرستار آمریکایی ببینیم دلمون واشه.
پرستار آمریکایی مگه چجوریه؟ شما مگه دیدی
دکتر پرستارای آمریکایی نمیدونی چجوری؟ خیلی خوبه، همشون مینی جوب میپوشن، یه جوری با مریض حرف میزنن. مریض که هیچی دکتر، مرده هم زنده میشه
عزیز من. نه اون فیلم ها که شما دیدی ربطی به واقعیت نداره.
الکی نگو دکتر، من میدونم چه خبرمون بر. بذار دکتر یه فیلمی بود برای تعریف کنم فیلم رو.
باشه باشه برای بعد عزیزم، الان وقتشو ندارم.
دکتر نرو، فیلمش خیلی باحال بود. وایسا ببین نقش پرستاره رو پامل و اندرسون بازی میکرد، خیلی هنرپیشه خوبیه، بهترین هنرپیشه دنیا ساکتار، حقشو خوردن نامردا. ببین رفت دیگه، مریضه که دراز به دراز افتاده بود که پامل و اندرسون میاد بالا سرش. وای دکتر رفتی، میخواستم برات تعریف کنم، خیلی بال اینجاش.
به به، سلام دوباره.
سلام.
خب تعطیلات که انگار خیلی خوش گذشته و
آره اصلا بدجور دیگه. گفتم بعد از یه تعطیلات خفن بریم سراغ یه متولد خفن، حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده خفن.
به خیلی خفن در خفن شد. ما هم تبریک میگیم تولد حسین علیزاده عزیز و یکم ازش بگو. حالا
فرشت کنسرتی ازش رفتی؟
نه متاسفانه. تو چی؟
آخ آخ آخ، من 2 سال پیش رفتم کنسرتش، بعد تمام مدت قیافم این شکلی بود.
آها اینش بله، البته چون شنوندگان عزیز قیافه ملینا رو نمیبینن، من توضیح بدم که این شکلی یعنی چه شکلی. این شکلی، این شکلی که ملینا تو کنسرت تو آسمونا سیر میکرده، این شکلی بود.
آره آره قشنگ تو فضا بودم، خیلی آره خوب بود، یعنی همون خفن بود. حالا از خودشم بگم، این آقای علیزاده هنرستان موسیقی درس خونده، بعد هم رفته دانشکده هنرهای زیبا. از اوایل دهه 50 هم توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موسیقی تدریس میکرده.
علیزاده تو کار موسیقی فیلم هم هست، برای فیلم هایی مثل زمانی برای مستی اسبا و نیوه مانگ بهمن قبادی، دلشدگان علی حاتمی، گبه محسن مخمل باف و خیلی آثار معروف دیگه آهنگسازی کرده.
بله چند تا کتاب و آلبوم هم برای آموزش تار، ستار و ردیف شناسی هم منتشر کرده.
سال 1383 با جیوان گاسپاریان، موسیقیدان ارمنی و نوازنده دودوک، کنسرتی توی کاخ نیاوران اجرا میکنن که بعدها از این کنسرت یه آلبومی در میاد به اسم به تماشای آبهای سپید که این آلبوم نامزد دریافت جایزه گرمی هم میشه.
آره، دوباره دیگه هم برای آلبوم های فریاد و بی تو به سر نمیشود نامزد جایزه گرمی شد. 4 بار هم جایزه بهترین موسیقی فیلم رو از جشنواره فیلم فجر گرفته.
بله، تولدش مبارک این استاد موسیقی و نوازنده خفن. بریم یه قسمت از موزیک ساری گلین با آهنگسازی و نوازندگی مشترک حسین علیزاده و جیوان گاسپاریان رو بشنویم.
دامن کشان ساری میخارم از کنار یارم از تو گیسو افشان میگاری زن بر جان می از شرنگ دوری بر همه مجوری چون شرابی جوشم Субтитры создавал DimaTorzok.